بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. زيارت کنیم رسول گرامی خدا صلی الله علیه و آله را با فقراتی که از حضرت سامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام به عنوان تعقیبات نمازهای واجب نقل شده. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا محمد بن عبد الله. السلام عليك يا خيرة الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا صفوة الله. السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد بن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى أتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل ما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. کسی که بالغ و عاقل و هوشیار هست و شرعاً فقیر نیست، در زمان ما باید این شخص هنگامی که ماه رمضان به پایان میرسد و هلال ماه شوال دیده می شود، برای خودش و برای کسانی که نانخور او محسوب می شوند یک سا از قوت قالب رو بپردازد، یا معادل او رو از نقد رایج و پول پرداخت بکنه. فقیر شرعی به چه کسی گفته می شود؟ فقیر شرعی به کسی گفته می شود که الان مخارج یک سال خودش رو مطابق شأنش فعلا نداره، مثلا ارثی به اون نرسیده که او رو یک سال بتونه تأمین کنه، یه همچین مالی نداره و کسب و کار هم یا پیدا نمی کنه، اگه کسی تنبلی کنه دنبال کار نره او فقیر شرعی به حساب نمیاد، کار میکنه آماده کار هست، یا کار گیرش نمیاد، یا کاری که داره به اندازه شأن او درآمد نداره، چنین کسی شرعا فقیره. من این مسئله فقیر رو توضیح بدم چون در بحث هم پرداخت زکات فطره و هم گرفتن زکات فطره در هر دو جا این بحث مطرحه، در سهم سادات مطرح هست، در کفارات مطرح هست و در بعضی مباحث موارد دیگه مثل قربانی حج و اینام اونجام طرح میشه، چند جا این مسئله اثر داره. فقیر شرعی کسیه که مخارج یک سال خودشو در حد شأنش الان نداره، یا اگر و همینطور علاوه بر این که نداره کاریم پیدا نمی کنه که درآمدزا باشه، یا کار پیدا کرده ولی به اندازه شأنش درآمدزایی نداره اون کار، این شخص شرعا فقیر. اما اگر کسی باشد که بدن سالمی داره، کارم داره، به صورت روزمزد به او دستمزد میدن، به صورت روزانه دستمزد میدن به او، به این شخص اگر به اندازه مخارج خودش مثلا جاش هم تأمینه، به اندازه خورد و خوراک و پوشاک و این مایحتاجش داره، فرد امشب هم میخوره فردا صبح هم هیچی نداره ولی کار داره که انجام بده و درآمد برای فرداش به دست بیاره، شرعا این شخص فقیر محسوب نمیشه، اگرچه مردم او رو یک فرد کاملا بدبخت و بیچاره میدونن که برای فرداش امروز هیچ نوع پسندازی نداره، ولی شرعا این شخص فقیر نیست. به عکسش هم ممکنه، یعنی فرض کنید کسی به خاطر شرایط زندگی که داره، فرد مشهوری، رفت و آمد زیاد پیشش هست، باید افراد میان پیش او، شأنش اینی که از اونها پذیرایی کنه، مثلا نهار و شام پذیرایی کنه. این شخص به خاطر کثرت رفت و آمد و جایگاهی که داره، توقعات جدی دارن از او، مثلا در مباحث مالی دیگران از او توقع دارن و او اگر این کارو نکنه خلاف شأنش به حساب میاد. این شخص فرض کنید با حواشی خرجی که مطابق شأنشه 40 میلیون تومان در ماه درآمد داره. این شخص اگر 39 میلیون تومان ماهیانه کسب و کار داشته باشه شرعاً فقیره. چرا؟ چون 1 میلیون کمتر از اون شأنش داره. پس نباید فقر رو، فقر شرعی رو با مقیاس مثلا بانک مرکزی که اعلام میکنه خط فقر کجاست با او بسنجیم. همینطور نباید با آنچه مثلا بانک جهانی اعلام میکنه بر اساس دلار که خانواده هایی که یا افرادی که زیر فلان دلار از درآمدشون چیزی نصیبشون میشه، این اشخاص فقیر محسوب میشن. این موارد معیار نیست، معیار همون تعریفی است که گفتیم. این مسئله هم برای پرداخت زکات فطره یا فطریه مطرحه، هم برای گرفتنش. شما اگر این تعریف رو روی خودتون پیاده کردین، دیدین که شرعا فقیر نیستید، ولو اینکه ممکنه خیلی از افراد شما رو فرد مفلس و درمانده‌ای به حساب بیارن. اما اگه این تعریف روی شما صدق نکرد، شما باید زکات فطره خودتون رو بپردازید. ممکن هم از دیگران از بیرون احساس کنن وضع شما چقدر خوبه، ماهیانه چقدر درآمد مثلا گزافی دارید، اما شما در شأنتون اون درآمد نیست. شأن غیر از اون توقعاتی است که انسان داره. ما توقعاتمون پایان نداره در واقعش. اگر رها کنیم این بعد رو، ما رو تا آخر دنیا میبره. توی روایات داریم که اگر شما در امور دنیا توقعتون یه جا گفتید بسه، هر جا گفتید بسه اونجا کفایت میکنه شما رو. کل مختصر علیه کافن، هر جا شما بریدید توقع خودتون رو همونجا کفایتتون میکنه. و اگر این کار رو نکنید، روایات متعددی است که اگر تمام دنیا هم به شما داده بشه، شما در واقع سیراب نمیشید. ما حساب توقعات خودمون رو با حساب شأن باید جدا کنیم. شأن رو عرف تعیین میکنه. شما یه قدری از خودتون بیاید بیرون، فرض کنید یک کسی بیرون از شما خصوصیات شما رو داره. این شخص اگر چه خرجهایی رو نتونه بکنه، خلاف آبروش به حساب میاد. این فرض رو در نظر بگیرید، بر اساس این شما شأن رو میتونید تشخیص بدید که کار خیلی دشواری هم نیست. به هر صورت اگر کسی مطابق شأنش نه الان داره و نه کسب و کارش مطابق شأنش درآمد زایی داره، این شخص شرعاً فقیر به حساب میاد، زکات فطر برایش واجب نیست. البته زکات فطر را همین شخص هم مستحب بده. توجه کردین؟ حتی در فتاوای فقها هست که از روایات استفاده شده که اگر یک کسی خیلی وضعش خرابه، برای همه افراد تحت تکفلش نمیتونه فطریه بده، بیاد فطریه خودش رو جدا کنه و کنار بگذاره، این رو بده به یکی از اعضای خانوادش، همونه که نوخورش هستن، او بگیره، بعد او به عنوان فطریه این رو بده به نفر بعدی. او هم بده به بعدی، همینجور دور به چرخه، نفر آخر هم نده به اون اولی، به نفر آخر این رو چه صدقه بده و به فقیر بده. زکات فطره با همه کم بودنش مقدار و رقمش اونقدر تو زندگی ها تأثیر نداره، به خصوص تو زندگی هایی که ماها که خدا نسبت به مثلا 200-300 سال پیش که مردم واقعا برای سیر کردن شکمشون با نان خالی مسئله داشتند واقعا، و الان خدای متعال وسعت برای عموم قرار داده، حتی فقرا هم نسبت به فقرای گذشته عموما گرفتار این مقدار مزیقه نیستن، عموما عرض میکنم، گرچه وجود دارن آدمایی که به همین مشکلات دوچار شدن و دوچار هستن، اما ما اون بحث رو اگر ببینیم در زمان ما، خلاصه کلام اگر کسی به اندازه شأنش درآمدزایی نداره، شغلش تنبلی هم نمیکنه، چی از جای دیگه هم تأمین نیست، شرعا این شخص میشه فقیر و او واجب نیست بده. اگر بپردازه خیلی کار خوبی کرده. عرضم این بود که زکات فطره با همه کم بودنش آثار خیلی زیادی داره، حتی تو بعضی از روایات داره که اگر کسی ماه رمضان رو کلش رو روزه بگیره و پایان ماه رمضان زکات فطرش رو نده، خدا روزش رو قبول نمیکنه، اون 30 روزش رو خدا نمیپذیره. آثار خیلی زیادی داره زکات، چه زکات فطره و چه زکات موارد نهگانه ای که تعیین شده، گندم و جو، خرما و کشمش، انعام ثلاثه یعنی شتر و گاو و گوسفند و درهم و دینار، طلا و نقره با شرایط خاص، گرچه اینها محل ابتلای عموم نیست ولی اونایی که محل ابتلایشون هست اونا میپردازن، برکاتش عجیب تو عالم تأثیر میگذاره، و اگر همونها امتناع کنن از دادن زکات خیلی نکبت برای خودشون و برای دیگران پدید میاد. در روایات ما داریم این حکم از احکامی است که بعد از ظهور امام عصر علیه السلام حضرت اجراش میکنه، قبلش اجرا نمیشه، حتی اگر بستیت هم برای فقیه باشه او اجرا نباید بکنه. از احکامی که امام زمان علیه السلام اجرا میکنند اینه: پس از ظهور اگر کسی زکات برش واجب بشه و نپردازه، حضرت او رو گردن میزنه، مانع از زکات رو حضرت میکشه. آثار خیلی بدی داره منع زکات و پرداخت نکردنش. حالا بر عموم ما اون زکات ها واجب نیست، اون زکاتی که واجب میشه این زکات فطره است. اگر بر کسی هم واجب نباشد چون فقیر هست، او مستحبه که زکات فطره رو بده با همون توضیحی که عرض کردیم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش بالاترین توفیقات را عنایت بفرماید و حسن عاقبت برای ما، ذریه و وابستگان ما مقدر و مقرر بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. انشاءالله بقیه مسائل مربوط به زکات فطره رو اگر عمری و توفیقی بود فردا عرض میکنیم. یه بار دیگه من اینجا یادآوری کنم، چون ماه رمضان هایی که ما دیدیم تا به حال اغلب 29 روزه به پایان رسیده، اغلب اینجور بوده. این ماه رمضان چگونه است؟ باید منتظر رؤیت هلال فردا شب بشویم. چون این چنینه، ما قرآنی که در مسجد سعی میکنیم هر روز یک جزء تلاوت کنیم، روز آخر روز 29 یعنی دو جزء تلاوت میکنیم تا اگر ماه رمضان 29 روزه باشه تمام قرآن رو، یک دور قرآن رو در ماه مبارک ما ختم کرده باشیم. اگر هم روز 30 از ماه رمضان باقی بود انشالله میایم و بعضی برنامه ها از جمله تلاوت قرآن رو خواهیم داشت. قرآن هر چقدر ما تو ماه رمضان بخونیم زیادی نمی کنه. خب این از این نکته که یادآوری کرده باشم. اما آیات سوره مبارکه اعلا و نیسرک للیسرا فذکر ان نفعت الذکرا سیذکر من یخشا و یتجنبها الاشقا الذی یصلی النار الکبرا ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى. خب آیه هشتم این سوره و نیسرک اليسرا یعنی ما تو رو برای رسیدن به آسانترین روش یا آسانترین زندگی کمک میکنیم، توفیق میدیم، آماده میکنیم تو رو. این آیه باز منظور خدا ازش چی هست؟ مورد بحث و گفتگو واقع شده. اونایی که معتقدن قرآن خیلی ساده و با یه تدبر اندک معنای قطعی از قرآن فهمیده میشه، اینا خلاصه به روی خودشون نمیارن. این آیاتی که خیلی ساده است، این الفاظش وقتی اهل تفسیر، اهل دقت در این آیات تأمل میکنن، معانی مختلفی ازش برداشت میشه. کدومشو خدا اراده کرده خیلی وقتا قرینه روشنی برش نیست و این نکته ایست که به درد یه بحث هایی میخوره که الان توی مسجد بخوام طرح بکنم جا و موقعیت مناسبی براش نیست. از جمله همین آیه ساده و نویسر و کلیلیس رو، یعنی ما تو رو آماده میکنیم، مهیا میکنیم، توفیق میدیم. برای چی؟ برای یسرا. یسرا مؤنث ایسره، یعنی آسانتر. ما تو رو برای اون چیز آسانتر آماده میکنیم. این یعنی چی؟ بعضی گفتن منظور اینه که دنیا جای زحمت و تلاشه، آخرت جای بهره برداریه. از دنیا مزرعه الاخره. اگر کسی در مسیر خدا باشه اینجا مجبور قدر تلاش کنه و سخت باشه، سخت میشه کار برش، ولی اون طرف یه زندگی آسانی داره. صبر و ایاما قلیله اعقبتهم راحتا طویله. اینا خودشون رو در یه مدت زمان کوتاهی به رنج و زحمت می افکنند، ولی به دنبال آن یک زندگی و آرامش و آسایش طولانی رو خواهند دید. این که شخص آمادگی داشته باشه که همچین معامله ای رو بکنه، نقدن خودش رو به زحمت بیندازد که اون زندگی آسان رو در اختیار بگیره، خود این یه توفیقی میخواد، یه آمادگی میخواد. و نویسر و کلیل یسرا، ما تو رو برای چنین چیزی، چنین زندگی آسانتری، ما تو رو موفق کردیم و موفق میکنیم. این یه معناست. یه معنای دیگه که بعضی احتمال دادن اینه که این دین اسلام و این شریعت یه روشی است که در بین همه روش‌ها و همه دین‌ها، چون دین به معنی روش، دین اصلا معنیش روشه، در میان همه روش‌هایی که خدا مقدر کرده و مقرر فرموده از ابتدای این خلقت انسان‌ها تا به امروز، آسان‌ترین دین و سبک‌ترین روش، از اسلام سبکتر دینی پیدا نمیشه. یعنی وظائف مسلمان ها تو این دین خیلی سبکتره تا وظائف اونایی که مخواستن در ادیان قبلی متدین باشن. اگه قیاس کنیم، این معناش این نیست که احکام دین مطابق با میل و سلیقه ماست، چون بعضیا با همین نکته و با بدفهمی از این جمله که پیامبر خاتم حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود بعثت علی الشریعت السمحة السهلة، من بر یک شریعت آسانی مبعوث شدم. بعضی از این جمله معیار خواستن پیدا کنن که هرچی با مزاج مبارک سازگار نبود معلوم میشه این جزء اسلام نیست، چون پیغمبر فرمود من به دین ساده مبعوث شدم، در حالی که ساده و سخت بودن نسبیه. بله، بعضی مفاهیم هست نسبی نیست. فرض بفرمایید که فرش، بقیه چیزا باشه تو عالم یا نباشه، فرش معنی داره، میز معنی داره، انسان، شجر، حجر، اینا همه معنی میده. اما بعضی از مفاهیم در مقایسه معلوم میشه. شما بگید گرمه نسبت به چی؟ سرده، بلنده، کوتاست، تنده، کنده، بله، زیاده، کمه. این موارد از مفاهیم نسبیه، یعنی یه مبدا مقایسه باید باشه. نسبت به او میگن آقا این گرمه، مثلا چی؟ تابستان گرمتر از زمستانه، اما همون تابستانی که گرمتر از زمستانه، ای تابستان قطب بود در نظر بگیرین، گرمترین دمایی که پیدا میکنه قطب شمال 5 درجه زیر صفر. بله، نسبت به استوا چیه؟ نسبت به زمستون استوا خیلی سردتره. گرما و سرما رو باید ما گرمتر و سردتر، زیاد بودن و کم بودن، اینا از مفاهیم نسبیه، باید مبدا مقایسه معلوم باشه. اسلام سبکترین دینه، سبکترین نسبت به ادیان گذشته است. تو ادیان گذشته احکام خیلی سختی بوده که اون احکام تو این دین برداشته شده، خیلی سبک شده. و نویسر و کللیوس را، ما تو را آماده میکنیم، موفق میکنیم برای سبکترین روش و دین و از همه آسانترش. خب معانی دیگه هم برای این آیه گفتن، نمیخوام زیاد طول بدم. فذکر ان نفعت الذکر، پیغمبر اگر تذکر دادن تو مؤثر، تذکر بده، تذکر. ما یه چیزایی داریم از قبیل علم، یه چیزی داریم از قبیل ذکر. علم یعنی چی؟ علم در مقابل جهله. یه وقتی شما یه چیزایی رو نمیدانی، آموزش میدم به شما. یه وقتی که میدانی نسبت بهش در غفلتی، به شما باید تذکر بدن. ما هم نیاز داریم که معلوماتمون بیشتر بشه، از جهلمون کاسته بشه، و هم نیاز داریم به تذکر. کسی که واسه شما صحبت میکنه، حالا من فائق باشم یا غیر من باشم، توقع از او اینه که وقت شما رو تلف نکن، یا آنچه نمیدانید را به شما بیاموزد. علم شما رو اضافه کنه، یا اینکه شما رو از غفلت خارج بکنه. توجه کردید؟ ممکنم از شما متذکر باشید، با تذکر دوم درجه توجه و هوشیاری شما بالا بره، اینم خوبه. اما اگر من سخنی بگم که نه به علم شما بیفزاید و نه از شما پرده غفلتی رو کنار بزنه، من برای شما وقتتون رو تلف کردم، عمر شما رو هدر دادم. باید سخن این چنین بشه. کتابی که آدم میخونه اینجوری باید باشه، اگه یه فیلمی میبینه باید اینجوری باشه. حالا داریم یه چیزی یا نه نمیدونم، توجه کردی؟ اما ما هممون نیاز به این داریم. شما منو باید تذکر بدی، شما منو باید توجه بدی. تو خونه باید زن مردش رو تذکر بده، مرد زن رو تذکر بده، پدر فرزندان و همینجور به عکس. تذکر خیلی خوبه. یه کسی شاید اومد خدمت امیرالمومنین علیه السلام، حضرت به او فرمود که اوصی که به تقوی الله، یا یه جمعی بودن، اوصی کن به تقوی الله فانها خیر ما تواصا به الاخوان. بهترین توصیه‌ای که برادران دینی میتونن به یکدیگر بکنن اینه که به یکدیگر بگن خدا رو بپا، اتق الله. خدا هست، خدا داره میبینه من و شما رو، خدا به سر و علن ما آگاهه، بپا خدا رو. ولو اینکه این یه مطلب جدیدی نیست، ولی چیه؟ ما نیاز به تذکر داریم. فذکر ان نفعت الذکر، پیغمبر اگر تذکر مؤثره تذکر بده. این نشون میده که یه جایی تذکر مؤثر نیست. بله، تذکر کی مفید میبینه؟ آیه بعد بیان میکنه سیذکر من یخشا و یتجنب هل اشقا الذی یصل النار الکبرا. اون کسی که اهل خشیته، او این تذکارهایی که به او میشود، این هشدارهایی که به او داده میشود و قبول میکنه. متعدد ما تو قرآن این مطلب رو داریم، تو سوره یاسین هم داریم، انما تنذر من اتبع الذکر و خشی الرحمن بالغیب فبشره به مغفرت و اجر کریم. اون کسی که انذار تو، ترساندن تو در او مؤثره، اون کیه؟ اون کسیه که از این حالا تذکری که بهش میگن اینو پی میگیره و خشی الرحمن بالغیب. حالا ذکر البته معنی قرآن هم تو اون آیه معنا شده، ولی یه معنی اینطوری هم داره که وقتی بهش یاداوری میکنن، مطلب رو میگن، پی میگیره، نمیگه ولش کن، حالا چیزی گفتن. و خشی الرحمن بالغیب، اهل ترس از خداست، اونم در نهان، در آشکار خیلی خوبه. ولی آنچه سبب بشه که تذکارها در ما اثرش بره بالا اینه که اگر وقتی که من خودم بودم و خدا، هیچ کس دیگه خبر نداره، اونجا من مراقب خدا باشم، تذکرات در من تأثیر بیشتری میکنه. توجه کردیم؟ این روایت رو مکرر ما داریم که مضمونش اینه، این تعبیر مضمون به مضامین به و این مضمون به تعابیر مختلف اومده که من لم يكن له واعظ من نفسه لم ينتفع بموعظة واعظ. اگر کسی از درون یک کسی موعظه‌گر نداشته باشه، همونی که سبب میشه در غیب و در نهان اهل خشیت بشیم، اگه کسی اینو نداشته باشه، سخنانی که از بیرون میشنود، مواعظ بیرونی در اون تأثیر نمیکنه. باید اون باشه تا این اثر کنه. سیذکر من یخشا و یتجنب و هل اشقا. اما اون آدم بدبخت تر، اون آدمی که راه شقاوت رو میپیماید، او از این تذکرات فاصله میگیره، فاصله میگیره، از این گوش میگیره، از این گوش در میکنه. این آدم الذی یصل النار الکبرا، این به دوزخ خواهد رسید، اونم نار و اون آتش بزرگتر، بزرگترین آتش. ثم لا یموت فیها ولا یحیی، ای کاش اونجا این آتش میمیراند این فرد را. نه، یه حالتیست او در اونجا که نه زنده است نه مرده. لا یموت فیها ولا یحیی، نه زنده نه مرده، که خود این حالت از زجر آورترین حالات. بقیه این سوره انشاءالله اگر عمری و توفیق بود فردا. صلى الله عليك يا مولانا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. سيد الشهداء عليه السلام بسیار غریب بود، اما از برخی جهات برادر بزرگوارش از اون حضرت غریب تر بود. یاورانی و یارانی داشت که با اون حضرت عرض کردن اگر هزار بار ما کشته بشیم، قطع قطع بشیم، سوزانده بشیم و خاکستر ما رو به باد بدن، مجدد زنده بشیم، دست از شما بر نمی داریم. اما امام مجتبی علیه السلام یارانی داشت که اون حضرت رو به 5000 درهم فروخت، 5000 درهم. سید الشهدا همسران بسیار با وفایی داشت. وقتی از شام برگشتند به کربلا که خیمه ای زده بودند اون طرفتر تا خانم ها زیر اون خیمه بنشینند و عزاداری کنند، دیدن رباب زیر اون خیمه نمیاد، هرچه اصرار کردند اون نپذیرفت. او گفت من چگونه بیام زیر سایه بنشینم در حالی که خودم با چشم خودم دیدم بدن حجت خدا در برابر آفتاب ایستاد. وقتی هم که کاروان از کربلا خواست حرکت کنه، طبق بعضی از نقل ها حضرت رباب از زین العابدین اجازه خواست که بماند کربلا کنار قبر سید الشهدا عزاداری کرد. این یک زن بود و این وفای او. اما امام مجتبی علیه السلام اون زن نانجیب زهر رو درون آب ریخت. به هنگام افطار به اول حضرت نوشانید، حال حضرت به گونه منقلب شد که جناده میگه داشت اون بزرگوار منو موعظه میکرد، یه وقت حال اون حضرت منقلب شد. فدعا به تستن، یه تشت رو خواست، سر خود رو درون تشت کرد، پاره های جگر اون بزرگوار. صلی الله علیکم يا آل بيت رسول الله، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم إلهي بالحسين وأهل بيته. يا الله 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 يا الله. پروردگارا به آبروی امام مجتبی در فرج امام زمان ما تعجیل بفرما و آبروی اون حضرت قلب شریف امام زمان ما را نسبت به ما مهربان تر بگردان. اون حضرت دعاگو و مستغفر یکایک ما قرار بده. ما را از برکات نازلی در این ماه محروم مگردان. خدایا ما را تا نیامرزیده ای از این ماه بیرون مبر. پروردگارا به آبروی امام مجتبی علیه السلام که مولود این ماه هم هست، خدایا سهم وافری از نعمتها و عنایاتی که به بهترین بندگانت در این ماه کرده ای به ما هم رحمت بفرما. پروردگارا والدین ما ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز. خدایا سفر پرخطر مرگ رو بر همه ما سهل و مبارک و آسان بگردان. خدایا شر یهود عنود و وابستگان و حامیان و اتباعشون رو هر کجای عالم که هستند از سر مسلمین و شیعیان دفع و دور بگردان. خدایا شر اونها رو به خودشون بازگردان. پروردگارا نعمت امنیت، آسایش، آرامش رو از این مملکت مگیر. پروردگارا به آبروی امام حسین علیه السلام مشکلات امور ما فردی اجتماعی همه را به دست مبارک امام زمان حل و اصلاح بفرما. به نبی و آله و عجل.